بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل اول بعد از اینکه یک مقدمه‌ای در ارتباط وحدت با وجود مطرح کردند، وارد بحث تعریف از وحدت و کثرت یا اون مفهوم شناسی وحدت و کثرت شدند و فرمودن که ممکن نیست این مفاهیم تعریف بشه به دلیل اینکه یا مشتمل بر دور خواهد شد یا مشتمل بر تعریف شی به نفسه میشه. در ادامه این بحث ایشون یک صحبتی رو که از ابن سینا مطرح شده و بعد در طول تاریخ فراز و نشیب‌هایی پیدا کرده اون رو طرح میکنه و بر اساس تفسیری که از این بیان ارائه میکنه میخوان کاری بکنن که مشکل تعریف دوری در تبیین مفهومی وحدت و کثرت از میان برخیزه. اون جمله‌ای که از جناب ابن سینا هستش این هستش که وحدت در نگاه عقل اعرفه شناخته شده تر هستش و کثرت در نگاه خیال اعرف و شناخته شده تر هست. حالا تبیینی که از خود این مسئله عرضه شده در اینجا عبارتاش خیلی مناسب نیست، یعنی عبارتاش زود بهش آسیب میرسه و میشه اشکال کرد. مراد این هستش که کسر، ببینید وحدت و کثرت هر دو رو عقل درک میکنه، ولی کثرت رو اگر عقل میخواد درک بکنه به عنوان معقول ثانی در دل محسوسات که با حوزه خیال ارتباط داره دریافت میکنه. حالا چرا محسوس ها با کثرت گره خوردن، هم اینم جای مطالعه داره. آیا به دلیل اینکه مسئله ابعاد توش مطرحه، به دلیل اینکه بحث ماده توش مطرحه، همه اینا قابل فرضه. در هر صورت یافتن کثرت در دل محسوس ها و متخیل ها هستش. از این منظر گفته شده که کثرت اعرف اندل خیال، گرچه توجه داشته باشیم این جمله بدین معنا نیستش که خیال است که کثرت رو میفهمه، اونی که کثرت رو میفهمه باز خود عقله. از این طرف ایشون میفرماد که وحدت اعرف اندل عقله. چجوری عبارت رو شما ملاحظه بفرمایید زود بهش میخواید اشکال بگیرید، ولی مرادشون اینه. میفرماد معقولات در بد و امر با وحدت گره خوردن، چون معقولات حالت کلی و سعی دارن، مفاهیم قابل صدق بر کثیرینن. معقولها با کلیت که یک نوع وحدت ویژه هستش گره خورده و در ساحت بعد هستش که شما میای این مفهوم کلی رو هی تقسیم میکنی به دوتا، اون دوتا رو تقسیم میکنی هر کدوم به دوتای دیگر، همین جور شاخه شاخه. حالا ایشون این نگفته، ولی معنای سخن ایشون اینه که در حوزه معقولات شما از وحدت به کثرت میایید، ولی در حوزه متخیلات و محسوسات از چی؟ از کثرت به طرف وحدت گرایش پیدا میکنید. این نشون میده که اتفاقا وحدت اعرف اندل عقله، که ذهن وقتی میخواد شروع بکنه اول به وحدت توجه میکنه، بعد او رو هی تقسیم میکنه میاره پایین، برخلاف مسائل خیال. خیال اول با کثرت گره خورده، بعد از دلش هی داره نقطه های وحدت رو در میاره. خب با توجه به این تبیینی که الان صدر متعلین از این جمله ابن سینا کرده، برمیگرده به بحث تعریف وحدت و کثرت. میگه حالا این مقدمه مطفیه تو کارشون. با توجه به این که تعریف حقیقی در سطح چی مطرحه؟ در سطح عقلانیت مطرحه، چون تعریف حقیقیه در سطح عقلانیت مطرحه. وقتی ما میگیم در سطح عقلانیت چه چیزی اعرفه؟ وحدت. پس وحدت در نگاه عقل یک مفهوم بدیهی واضح هستش. بله، ممکنه نیاز به تنبیه داشته باشه که راه تنبیهش همون کثرت ها و توجه به کثرت هاست، ولی وقتی این ببینید که فرق بین تنبیه و کسب و نظر و استدلال چیه. تنبیه در جایی که بعد از اینکه تنبیه صورت گرفت شما میگه اوه من این که خودم داشتم. دقت کنید فرقش چیه؟ یعنی یک فرق سوری لفظی نیستا، برخلاف کسب. در کسب بعد از اینکه این فرایند انجام شد میگید عجب من چون چیزی رو نمیدونستم، اینو نداشتم من. در کسب و نظر یه چنین حالتیه. در یعنی اینجوری نگیم آقا تنبیه، همه استدلالات میگن تنبیه، هر جا دلشون خواست میگن تنبیه، هر جا دلشون خواست، نه اینجوری نیست. تنبیه جایی که بعد از انجام تنبیهات طرف میگه ای من اینه که در خودم داشتم، چرا من غافل بودم ازش، یعنی رفع غفلت میکنه. ولی در کسب و نظر بس اینگونه نیست، یعنی به چیزی که میرسه میگه من اینو نداشتم، سابقه نداشت در درون من این نکته و الان دارم ما بهش پی میبرم. گرچه همینجا هم یه سری بحثای دقیقتری هم وجود داره که قابل پیگیری. در صورت ایشون میگه که وحدت از نظر سطح عقل شناخته شده تره. به عنوان تعریف حقیقی میگیم وحدت بدیهی، کثرت رو با او تعریف حقیقی میکنیم، کارم تمام، دور هم پیش نمیاد. تو فضای تنبیه کی منبه و کی منبه؟ کثرت منبه، وحدت هم منبه، بازم دور پیش نمیاد. یعنی تو تعریف حقیقی معرف وحدت، معرف کثرته. تو حالت تنبیهی چی منبه؟ کثرت منبه و اونم برش تنبیه میشه، پس دوری به وجود نمیاد. نه در تعریف دور به وجود میاد، نه در تنبیه دور به وجود میاد. بله، البته رو این معقول ثالث یعنی معقولی که از دل معقول دیگر به دست میاد. توجه کردید این بحثی که الان مطرح شده و شما به نظرم ذهنتون به این سمت رفته یه چیز دیگه است، یعنی معقولهای عمیق‌تر و دقیق‌تر. توجه کردید مثلا کثرت رو بگیم یک معقول دست پایینی هستش که در دل کثرات یافت میشه، ولی وحدت نه، یک وضعیت ویژه داره. این غیر از معقول ثالث و رابع و اینا شدنه. معقول ثالث و رابع شدن یعنی معقول اول که روشن، معقول ثانی از دل معقول اول، معقول ثالث از دل معقول ثانی. توجه کردید؟ معقول رابع یعنی از دل معقول ثالث در آمدن. توجه کردید؟ الان این روند بین وحدت و کثرت گویا موجود نباشه، ولی یک چیز دیگه هم آدم احساس میکنه. یعنی اینا میتونه منجر به انشعاب و دستبندی هایی در معقول ثانی بشه که ما راجع به کثرت یه ملاحظه‌ای داریم، راجع به وحدت یه ملاحظه دیگه داریم. این بیانی است که ریشه‌اش از کلمات ابن سینا هست. اون این التفات ها با صورت بگیره، یعنی تو معقول ثانی هی باید این دستبندی ها صورت بگیره، اینا باید آدرساش در اونجا بیاد و بحثش در اونجا مطرح بشه. حالا اینجا نگاه بفرمایید. بله من داره اصلاحش میکنه. ول وحدت و امرون عقلیون، این نگفت لاکن نهاهونا شیئن، این بحث رو کرده، گفت ولی یه چیزی اینجا هست که میشه بر این اساس حالت در واقع دوری بودن تعریف رو از میان برد و تعریف کرد. میفرماد ما این خوندیم ول وحدت و راجب کثیر گفتیم، ول وحدت و امرون عقلیون، وحدت یک امر عقلیه. حالا اینجا رو باز توجه کنید، لأن المعقول خیلی سخت، یعنی باید تأمل بکنید تا این عبارت رو حل و فصل بکنید. چطور شما میگید وحدت یک امر عقلیه و عقل راحت رو در میابه، نیازی نداره به خیال و حس و دریافتش از جزئیات؟ یه دفعه میگه لأن المعقولات امور عامه، به دلیل اینکه اونچه که در سطح عقل فهمیده میشه امور عامه است. امور عامه یعنی کلی، یعنی وحدت، از دلش وحدت در بیارید. این امور عامه هست یعنی عمومیت داره، گستردگی داره، یعنی واحده. منظور اینه، توجه کردید؟ چون معقولات همشون عام و کلی و واحدن، پس وحدت یک امر عقلیه، این در تراز عقل راحت فهم میشه. بله؟ یعنی چی؟ باشه کلی باشه، من نگام چیه؟ میخوام اون کلمه چجوری از امور عامه میخواد به وحدت برسه. توجه کنید این نکته رو. میگه وحدت امر عقلیه چون معقولات امور عامن، یعنی چیزایی رو که در سطح عقل مطرح میشه، اینا امور عام کلی به گونه ای که وحدت از دلش راحت در میاد. ول وحدت و امرون عقلیون لأن المعقولات امورون عامه ای کلیه. اول ما یتسر، اگر توجه به اون چیزی که عرض کردن نداشته باشید اصلا این جمله مفهوم نمیشه. اول ما یتصرف العقل فیها به تقسیم، یتصور کلا منها واحدا، ثم یقسمه الی کذا و کذا و الی ما لا یکون و کذا. اصلا چرا برای چی این آورده؟ یعنی میخواد بگه در ساحت عقل سیر از وحدت به کثرته. یعنی عقل ابتدا اتفاقا اون واحد رو میفهمه، بعد این میاد تقسیم میکنه. این جمله معناش اینه، اینو میخواد بگه، برخلاف خیال که از کثرت شروع میکنه به طرف وحدت میره. اولین چیزی رو که عقل درش تصرف میکنه به حسب تقسیم، اینی که هر یک از این معقولات رو تصور میکنه، یه تصور و کلا منها واحدن، هر یک از اینا رو به شکل واحد تصور میکنه، هم حالت کلی عام، بعد تقسیمش میکنه به این و این و الی ما لا یکون و کذا، اینجوریه اونجوریه اونجوری نیستش، این تقسیم ها رو انجام میده، یعنی عقل وحدت یابه. منظور اینه، نکتهش این هستش. خب اگر اینجوریه، فلنا ان نعرف الکسرت بالوحده تعریفا عقلیا. حالا که اینجوری هستش، پس برای ما از اینی میتونیم، اجازه داریم که تعریف بکنیم کسرت را با وحدت، یک تعریف حقیقی عقلی. تعریف اساسا ساحتش در کجا مطرحه؟ در ساحت عقل مطرحه، حقیقت رو باید شناخته بشه. تعریفا عقلیا به ان ناخذ الوحده اولیت التصور بذاتا، به این که وحدت را اولیت تصور بکنیم ذاتا، یعنی عقل به ذات خودش به نوع انتقاش اولی به او میرسه. و ان نعرف الوحده، خب این تا اینجا. حالا از اون طرف، و ان نعرف الوحده بالکسرت، اما نه تعریفا عقلیا حقیقیا، بلکه تعریفا تنبیهیا. وحدت رو با کسرت تعریف میکنیم، اما تعریف تنبیهی، تعریفا تنبیهیا و دلالتا الا ان المراد به هذه اللفظ الشیء المعقول عندنا عقلا اولیا و اشعارا علیه بسلب هازامن. چیز مهمی نداره، ولی که میبارد ممکنه سخت بشه. این و دلالتا تفسیر همون تنبیهیانه. تعریف تنبیهی یعنی چی؟ این دلالت بر این داشته باشه که مراد به این لفظ، منظور وحدته، مراد به لفظ وحدت شیعی است که معقول عندنا هست، یعنی ما خودمون داشتیم، حالا از طریق این کسرت یه تنبیه حاصل شده. از شیء المعقول عندنا عقلا اولیا، به نحوه تعقل اولی و بدیهی او رو فهمیده بودیم، حالا این داره ما رو به اونجا میرسونه. و اشعارا علیه، بازم عطف بر اون دلالتا و تنبیهیان دلالتا و اشعارا علیه، یعنی اشعار داشته باشه علیه، یعنی بر اون شیء معقول عندنا اشعار داشته باشه بر او، چجوری؟ به سلب هازامن. یه کمی مذکر مؤنث و اینها رو با توجه بکنیم، مثل این هازا چون به در واقع کسرت و انقسام، به لحاظ انقسام مذکر، حالت مذکر بهش داده، و اشعار داشته باشه بر وحدت علیه، یعنی بر وحدت، یعنی اون شیء معقول عندنا اشعار داشته باشه بر وحدت به سلب کسرت از او، به سلب انقسام از او. چون ما در تعریف وحدت چی گفتیم؟ اونی که تقسیم نمی شود، این سلب، سلب کسرت ازش کردیم، یعنی با سلب کسرت و انقسام از او وحدت برای ما تعریف تنبیهی میشه. پس بنابراین ففل اول تعریف لمعنا خیالی به معنا عقلی، پس در قسمت اول، این همون در تعریف عقلی، ما تعریف میکنیم معنای خیالی را با یک معنای عقلی. خیلی این رهزنی داره، چون معنای خیالی آدم فکر میکنه نمیخواد بگه کسرت معقول نیست، متخیله، نه اینجور نیست. یعنی این تسامحات رو با توجه بکنید، چرا بهش میگه خیالی؟ به دلیل اینکه تو متخیلات و محسوسات به دست میاد. ففی الاول تعریف لمعنا خیالی به معنا عقلی، این تعریف واقعا. و فی الثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی رو که شما میایید در واقع وحدت رو با کثرت معرفی میکنید. و فی الثانی تنبیه علی معنا عقلی به معنا خیالی. حالا که اینجوری شد، فلا یلزم و دورن علا حاضر طریقه، با این شیوهی که ما در پیش گرفتیم دوری اتفاق نیفتاد. پس بنابراین ما میتونیم بدین روانت یه چیز دیگه هم قابل استفاده است، و اونی که الانشون تعریف حقیقی را در ساحت غیر معقولات اول مطرح کرده، و بارها این اتفاق داره میفته. یعنی برخلاف فضای رسمی در منطق که تعریف در حوزه مفاهیم ماهوی جریان داره، اینا تعریف حقیقی و واقعی رو میبینید در این ساعت‌ها دارن راه میدن و میگن دیگه تعریف واقعی هستش و مشکلی نداره. فنقولو بله؟ بله تعریف عقلی دیگه، نه نکته‌ای نداره. فنقولو، حالا که اینجوری شده، ما بیایم یه خورده بحث ها رو ادامه بدیم. ایشون مثلا میفرماد حالا که اینطور شده ما میخوایم تعریف بکنیم، پس واحد رو اینجوری تعریف بکنیم. واحد همونیه که تقسیم نمیپذیرد، از اون جهت که تقسیم نمیپذیرد. این تعریف مشهور راجع به بحث وحدته، که ما الان وحدت رو با چی تعریف کردیم؟ با کثرت، با سلب کثرت، که این یک تعریف تنبیهیه، نه تعریف عقلی که تعریف حقیقی باشه و مؤلفه‌های حقیقیشو بخواد تبیین بکنه. تعریف تنبیهی هستش. بعد میفهمد در این تعریف تنبیهی اون غیر حیثیت ضرورت داره. اینکه ما میگیم واحد اونی هستش که تقسیم نمیپذیرد، از همون جهتی که تقسیم نمیپذیرد، از همون حیثیتی که تقسیم نمیپذیرد، این غیر حتما باید باشه. چرا؟ تا واحدهای غیر حقیقی هم ذیلش مندرج بشه. اینجا رو حالا یواش احتیاط بکنید. ببینید ما بدایه دوستان خوندن، نهایه خوندن، اون چرا که در بدایه و نهایه راجع به اقسام وحدت مطرح شد متأثر از جناب حاجی سبزواری هستش در شرح منظومه، هم آدرسی که خدمتون قبلا عرض کردیم، جلد دوم، بله جلد دوم صفحه، جلد دوم صفحه 384 تا صفحه 402 که راجع به اینا بحث میکنه، همون صفحات اول راجع به اقسام وحدت بحث کرده. اون تفاصیل از تقسیماتی که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه در این قسمت آورده متأثر از بیانات حاجی سبزواریه و از یک جهت یک انسجام‌های خوبی در کلمات حاجی و علامه در این شکل گرفته با و یک سری تعریف‌های مستقرتر و واضح‌تری شکل گرفته. اینجا که الان ما داریم برخورد می‌کنیم بدون احساس یک نوع به هم ریختگی هایی خواهد شد، ولی فکر میکنم از جهاتی با دقت های افزوده تر از آنچرا که در بدایه و نهایه مطرح شد داره اینجا طرح میشه و حتی برخی از چیزهایی من فقط دارم فهرستی یه چیزی میگم ممکنه منتقل نشه، حتی برخی از نقطه نظراتی که اشکالاتی که در بدایه و نهایه انسان به ذهنش میرسید به نظر میرسه که در اسفار اونها حل و فصل خواهد شد. حالا در اصل ما الان از اینجا یواش یواش وارد اقسام واحد هم میخواییم بشیم. الان مثلا ایشون میگه واحد غیر حقیقی یعنی آن چرا که از منظرهای دیگر قسمت پذیره، ولی از یک منظر قسمت پذیر نیستش که از اون منظر ما بهش گفتیم چی؟ واحد. یواش جلو میریم و اینا رو توضیح خواهم داد. فنقولو الواحد ما لا ینقسم من حیث و انه لا ینقسم، واحد اونی هستی که تقسیم نمیشود از همون حیثی که تقسیم نمیشود و تقیید و بالحیثیه لیندرج فیه الواحد غیر الحقیقی، این که ما تعریف رو مقید به حیثیت کردیم برای اینکه مندرج بشود درش واحد غیر حقیقی. واحد غیر حقیقی تعریفش چیه؟ اونی که از جهاتی دیگر تقسیم میپذیره، لنقسامی فی بعض الوجوه، این شیء که غیر حقیقیه. پس الان تعریف غیر حقیقی، واحد غیر حقیقی چی شد؟ اونی که از جهاتی قسمت پذیره اون میشه غیر حقیقی. خب بله، واحد غیر حقیقی لنقسامی فی بعض الوجوه، خود به خود واحد حقیقی چه خواهد شد؟ واحد حقیقی اونی که از هیچ جهت قابل قسمت نباشه. اگر چیزی از هیچ جهت قابل قسمت نباشه میشه واحد حقیقی، اما اگر چیزی از منظرهایی قابل قسمت باشه، از منظری قابل قسمت نباشه میشه واحد غیر حقیقی. داشته باشید این بحثو هی تعمیق پیدا میکنه. فلا یستق علیه انه لا ینقسم، صدق نمیکند برای چون این چیزی که اصلا تقسیم نمیشه، چون برایش تقسیم واقعا انقسام برایش وارد میشه. فلا یندرج فی تعریف بدون تغییر، چون این چیزی یعنی واحد غیر حقیقی مندرج در تعریف واحد نمیشود بدون این تغییر، ولی با تغییر چی؟ مندرج میشه. و اند تغییر یندرج لانه لا ینقسم من بعض الحیثیات، چون از بعض حیثیات تقسیم نمیپذیره. فتغیید بالحیثیت یفید و اندراج الغیر الحقیقی فی تعریف المذکور، پس بنابراین تغیید به حیثیت کمین و از اون جهتی رو که انقسام نمیپذیره، این فایدهش اینه که غیر حقیقی هم مندرج در تعریف واحد میشه، همین تعریفی کردیم خواهد شد. پس بنابراین اینجا ایشون این بحث رو مطرح میکنه که میگه با توضیحاتی که ما دادیم به یک نکته میرسیم. این فرماد یا یک تقسیمی که راجع واحد نیستیم اینه که واحد یا عین وحدته یا واحد غیر وحدته. واحد عین وحدته منظورش همون جهت وحدته. ببینید این بحث که در ذهن دوستان هست، مثلا ما میگیم جسم ابیض است به بیاض، ولی بیاض چی؟ بیاض ابیض است به نفس ذات خودش. مثلا هر موجودی موجود است به وجود، ولی وجود چی؟ وجود موجود است به ذات خودش. حالا هر چیزی واحد است به حیث وحدتش، مخصوصا اونجایی رو در نظر بگیرید که حیثای دیگری دارد که انقسام میپذیره. هر چیزی واحد است به حیث وحدتش، ولی حیث وحدت چی؟ حیث وحدت دیگه احق الاشیا به وحدت و واحد بودن هستش. پس اینجاشون به یک تقسیم میرسه، میگه واحد دو جوره، یا عین وحدته که همون حیث وحدت رو اگر شما به عنوان یک شی لحاظ بکنی، وحدت عین ذات او هستش، حیث وحدت، مثلا وحدت نوعی، وحدت جنسی یا هر وحدت دیگر، خود اون حیث وحدت رو که نگاه بکنی وحدت عین ذات او هستش، یا نه وحدت غیر از ذات او هستش، وحدت غیر ذات او هستش. پس یک تقسیم ما اینجا پیدا کردیم، یا واحد عین وحدته یا واحد غیر وحدت هستش. حالا تقسیم ها ادامه داره، اجازه بدید کمی ذره ذره جلو بریم. فل واحد و اذن، اینا رو حالا شما رو بزرگ یا هر کار میخواد بکنید، فل واحد و اذن قد یکون و یک، قد یکون و عین الوحده، واحد عین وحدت، منظور خود جهت وحدته، که ایشون میفرماد و هو الواحد بما هو واحد، این همون واحد است از اون حیثی که واحده. اگر واحد رو از همون حیث واحد نگاه بکنی، این واحد و وحدت یکیه، منظورشون خود جهت وحدته، که در عبارتهای بعدی هی واضح تر خواهد شد در صفحه بعد. بله، علا قیاس الموجود به ما و موجود، ما باید میگیم موجود از اون جهت که موجوده، یعنی خود وجود، توجه کردید؟ و ذالک احق الاشیاء بالوحده، این سزاوارترین اشیاء به وحدته. این ادبیات در واقع شناخته شده ای در کلمات صدر هست، مثل این میگه بیاض حق الاشیاء به ابیضیته، توجه کردید؟ نگید که این که یک عرضه، این که یک جهته، چجور دارین حرفو میزنه ایشون. این یه ادبیاتی است که شایع است در کلمات ایشون در بحث اساس وجود، زیاد به کار بردین بحث رو. بیاض ابیض است به طریق اولویت، اینجا میگه وحدت واحد است به طریق اولویت، چون عین وحدته، خود اون جهت وحدت مد نظر است. خب حالا وقد یکون، بس اون قسم اول بود که واحد عین وحدته که منظور همون جهت وحدته، وقد یکون و غیرها، گاهی از اوقات واحد غیر از وحدت هستش، توجه نی؟ نه خود جهت وحدت رو ملاحظه بکنی، یعنی اون شیء متصف به وحدت رو ملاحظه بکنی. حالا همینی رو که این واحدی که غیر وحدته، این دو قسمه، یا واحد حقیقی است یا واحد غیر حقیقی است. واحد حقیقی، این کمی عبارتای حاجی سبزواری علامه در اون چیزایی که عرض کردیم یه مقدار اینجا شفاف‌تره، یعنی چون این دغدغه رو پیدا کردن سریع اومدن تعریف کردن و فضا رو یکم منظم‌تر آوردن، ولی ایشون هم نیم شما سراخر یکی دو صفحه که خوندید تازه باید برگردید این متوجه ایشون، این منظورشون این نکته هستش. الان این واحد، یا واحد حقیقی یا واحد، منظور از واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی چه؟ واحد حقیقی همون، حالا از لابلای بحثا در میاد ولی در کلمات حاجی سبزبرینا واضح شده، حقیقی یعنی اونی که خودش متصف به وحدته، غیر حقیقی اونی هستش که خودش متصف به وحدت نیست، مرتبط است با چیزی که اون چیز خودش متصف با صفت وحدته. میفرماد و هازا، و هازا رو میزنیم به چی؟ به این دو، و قد یکون و غیرها، و هازا علا ضربین، این خودش دو قسمه، حقیقیون و غیر حقیقی، یا حقیقیه یا غیر حقیقیه، پس حقیقی الف، غیر حقیقی ب. حالا برگردیم به این غیر حقیقیه که اقسامش رو لیست بکنیم. غیر حقیقی چی بود؟ غیر حقیقی عبارت است از در واقع واحدی که خودش متصف به وحدت نیست، همراه با چیزی است که اون چیز حقیقتا متصف به وحدته. میفهمد و هو ما یکون و اشیاء متعدده مشترکه فی امر واحد هو جهت و وحدتها. واحد غیر حقیقی چیه؟ در جایی که شما اشیاء متعدد داشته باشی که این اشیاء متعدد ذاتاً متصل به وحدت نیستن ولی همشون مشترک در یک امرن، یعنی یک امری رو به همراه خودشون دارن که اون امر متصف از حقیقتاً به صفت وحدت و میشود جهت وحدت اون اشیاء متعدده. و هوا ما یکون و اشیاء متعدده، اشیاء متعددی که مشترک در امر واحد هستن که این امر واحد جهت وحدت اون اشیاء متعدده. حالا این میشود واحد غیر حقیقی. اون جهت وحدتی که اشیاء متعدد رو با هم گره میزنه، اون امر رو که همه اشیاء متعدد درش مشترکن و اون امری که اشتراک درش وجود داره خودش ذاتاً صفت وحدت رو داره و بدین دلیل ما به اون امر متعدد میگیم واحد، همین سه رو داشته باشید، اون امر مشترک یا مقوم ذاتی این امور متعدده یا عارض بر این متعدده یا نسبت محض است در این امور متعدد، این سه قسم کرده. اون قسم اول که اون امر مشترک مقوم ذاتی ایناست، از دو حال بیرون بد و امر سه تا حالت داره، ولی در نهایت برمیگرده به دوتا، یا جنس این امور متعدده، یا نوع این امور متعدده، یا فصل این امور متعدده. ولی چون نوع و فصل یک جور خواهند شد، اینا یک کاسه خواهند شد، چون وقتی فصلشون مشترک باشه این نوعشون مشترکه دیگه، درسته؟ اگه امور متعدد فصلشون مشترک باشه نوعشون مشترکه. پس اگر امر امر مشترک چیه؟ ما داریم راجع به واحد غیر حقیقی بحث میکنیم. واحد غیر حقیقی یعنی امور متعددی که ذاتاً متصف به وحدت نیستن، بلکه مرتبط با یک امری هستن که اون امر ذاتاً متصف به وحدته. این گره خوردن امور متعدد با اون امری که ذاتاً متصف به وحدته چند جوره، یا گره ذاتیه یعنی اون امر مشترک ذاتیشونه، مقوم ذاتیشونه، یا عرضیه یعنی اون امر مشترک عارض بر اینا هستش، یا نسبت صرف. راجع به نسبت صرف یه بحثی درس خواهم کرد. اینجا رو دیگه باید بخونیم تون تون. وحیه اما وحیه به چی برمیگرده؟ همین به همین قسم دوم، واحد غیر حقیقی، یا این هیه رو دقیق باید بزنیم، به جهت وحدت برمیگرده. فی امر واحد هو جهت وحدت ها، که این جهت وحدت اما مقومتون لتلک الاشیا، این یک، یا مقوم اصطلاح ها یعنی ذاتیشونه، مقومتون لتلک الاشیا، او عارضتون لها، او لا مقومتون ولا عارضتون لها، بل اضافتون محض فیها. نه مقوم است نه عارض، بلکه اضافه محض از درش. این حالا بحث کردن ها، من برداشت خودم عرض می کنم، این اضافه محض که گفته شده مگه اضافه جزء اعراض نیست؟ جزء مقولات عرضی نیست؟ چطور از اون قبلی جدا شده به عنوان قسم سوم؟ برداشت خودم با مثالی که اومده این استش که منظور از اضافه نسبت، نه اضافه‌ای که مقوله است. اضافه مقوله میدونید هیئت حاصله از نسبت متکرره است، یه وضعیت ویژه داره. اینجا منظور نسبت محض، خود نسبت مد نظر هستش، این در یک نسبتی با هم شریکن، ولو اینکه به حد اضافه مقولی نرسه. اضافه مقولی هم خودش دو تا اصطلاح داره، اضافه‌ای که مقوله هستش اینجوری بگیم بهتره، اضافه‌ای که مقوله هستش نرسه. حالا بازم حواشی نگاه می‌کنم، این برداشتی است که بل اضافتون محذف یا کما یقال. حالا این سومی رو کنه احساس کرده که خیلی سخته، زود مثال زده. کما یقال حال النفس عند البدن که حال الملک عند المدینه، مثل این که نفس و بدن رو مقایسه میکنن با چی؟ با حاکم و شهر. این نگاه کیه؟ نگاه حکمای مشراست به بحث نفس. یا مثلا میگن حال نفس با بدن مثل حالت راننده است با ماشین، مثل، حالا موقع ماشین نبوده میگفتن، مثل ناخدا است با سفینه و کشتی مثلا. توجه کردید؟ این چه نسبتی رو حکمای مشا قائلن. الان نگاه بکنید نفس با ملک در چی با هم وحدت دارن؟ در نوع نسبت به یک امر خارج از خود. مواظب باشیم این چجوری جور در میاد. این منظور این الان چه چیزی داره میخوام بگیم؟ واحدند، واحد غیر حقیقی هن. نفس و ملک، نفس و ملک واحدن، اما واحد به نسبن، واحد فل اضافن، در اضافه به غیر داشتن به یک نوع خاص با هم وحدت دارن. منظور اینا. ول اول، منظور از اول کدوم؟ اونجایی که مقوم این اشیاء متعدد باشه. واحد هستن، ببین مثلا میگه آه نفس و ملک یگانه اند. مثلا ما از این چیزا زیاد مثلا فرض کنیم، مثلا وقتی ما میگیم من عرف نفس فقط عرف ربه، میگیم آقا نفس و پروردگار یگانن. این یگانه منظور چیه؟ یعنی در نسبتی که با زیر مجموعه پیدا میکنن، یعنی این جهت وحدتشونه. توجه که جهت وحدتشون اینه. ول اول و قد یکون و جن. ول اول یعنی چی؟ اونجایی که مقدمه. حالا خود این دو حالت داره، قد یکون و جنسن لها. لها برمیگرده به اشیاء متعدده. قد یکونو جنسن لها و هو الواحد بالجنس، که حالا اسمش هم میگه تجانس و اینا رو بعدم میگه، این میشه واحد بالجنس. بذارید من اینا رو بخونم سریع که میدونید که اصلا نه مشکل داره و اینا بحثا کاملا واضحه. کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوان، اینجا واحد غیر حقیقیه، چون اینجا انسان و فرس واحد حقیقی که نیستن، که متعددن. توجه کردید؟ خودشون متصف به صفت وحدت نیستن، اینا متعد مرتبطن با یه چیزی که اون چیز واقعا صفت وحدت داره، که اون حیوانیت باشه. کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوان. وقد یکونو، این شاخه دومه، دومه همین اول، ول اول و قد یکونو و قد یکونو و قد یکونو نوعا لها، یعنی اون قدر جامع امر مشترک نوع برای این اشیاء متعدد هست که بهش میگیم و هو الواحد به نوع. خب یه چیز سوم هم داریم، بحث واحد بالفصل. چی میگه واحد بالفصل؟ همین مسابقه واحد بالنوع، خیلی تعبیر قشنگی داره. و یسابقه الاتحاد و فلفصل ایضا، اتحاد در فصل همین مسابقه اتحاد در نوع، که زید و امر المتحدین فل واو رو اینقدر جدا کرده که عمر خونده میشه اینجا، ترجمه کردید و آدم حالی میشه. و که زید و امر المتحدین فل انسانیت و ناطق، فل انسانیت مثال برای اتحاد در نوع، ناطقیت مثال برای اتحاد در فصله، که مسابقه همه، چون چیزی که اتحاد در نوع اتحاد در فصل هم داره و بالعکس. و ثانی، و ثانی یعنی چه؟ اونجایی که عارض باشه. و ثانی این خودش باز دو قسمه، یا و ثانی قد یکون، و قد یکون زمینش برگردیم به اون امر مشترک. و ثانی قد یکون یعنی اون امر مشترک، محمولا لها، محمول برای اشیای متعدده است. اینجا بهش میگن واحد بالمحمول، و هو الواحد بالمحمول کالقطن و ثلج المتحدین فی الابیض المحمول علیهما، مثل پنبه و برف که اینو متحد در ابیض هستن. که اینو مواظب باشه، ما میگیم مثلا متحد در محمول هستن، نه اینکه بگید حالا فقط در گزاره است راجع به خارج نیست، نه، اینا ما گزاره ها رو از باب واقعیت خارجی مورد ملاحظه قرار میدیم. مثلا شما بگید که آقا این دو تا ثلج و قطن و اینها در چی متحدن، میگیم در یک عارض. عارض چون چی؟ رنگ سفیدی. حالا بهش میگیم متحد در محمول، چون در به عنوان محمول قرار گرفته. وقد یکون موضوعا، لقد یکون زمینی بشه برمیگرده به امر مشترک، اون امر مشترک موضوع است برای این اشیاء متعدد. و هو الواحد بالموضوع، که بهش میگه واحد بالموضوع، مثل چی؟ کلکات و زایک المتحدین فی الانسان المحمولین علیه، که هر دو تا متحد در موضوع هستن. میگید الانسان و کاتبون، الانسان و زاهکان. خب کلکات و زایک المتحدین فی الانسان المحمولین، محمولین یعنی چی؟ اون کاتب و زاهکی که هم میشود بر انسان، که میگیم متحد در موضوع هستن. یعنی یک موضوع دارید با مثلا زاهق و کاتب، اتحادشون در چیه؟ در اینی که یک موضوع است که هر دو رو داره. فقط مواظب باشیم اینا ما رو چیز نکنیم، بگیم فکر کنیم اینا مثلا در فضای ذهن و حمل و اینا، نه، بس داریم راجع به محکی اینا مطرح میکنیم. و ثالث، ثالث چی بود؟ اونی که نه مقوم نه عارضه، یعنی صرف اضافه. و ثالثه هو الواحد بالاضافه، که دیگه مثالم نزد چون مثالشو بالا مطرح کرده. بعد ایشون شروع میکنه میگه اتحاد در واحدهای غیر حقیقی که مثلا اون امر مشترک ذاتیشونه یا اون امر مشترک عرضیشونه، اینا خودش اسامی خاصم داره. ما اینا رو گفتیم، حالا میخواد اسامیشون رو معرفی بکنه که اینا رو آشنا هستن دوستان. ثم ان الاتحاد فی الاوصاف العرضیه و ذاتیه یتغایر اسماؤه بتغایر ما نسب الیه. اتحاد در اوصاف عرضی در کجا؟ در اونجایی که امر مشترک عارضیه. اتحاد در اوصاف ذاتی در کجا؟ در اونجایی که امر مشترک امر مقدمه. ثم ان الاتحاد، اتحاد در واحد غیر حقیقی به حسب اوصاف عارضی و ذاتی، یتغایر اسماؤه، اسماش یعنی اصطلاحاتش فرق میکنه، به تغایر اون امر مشترکی که نسبه الیه، نسبت به او دارن. نسبه هذا الاتحاد الیه، توجه کردید؟ فل مشارکت و فل محمول ازا کانت فل نو، وقتی مشارکت در محمول هستش، وقتی در نو شریک باشن، یوسما مماثله و تماثل. روشن، اشتراک در نو میشود مماثله و تماثل. بله. و فل جنس مجانست، در جنس هم. چرا در فصل نگفته؟ چون فصل و نو یک چیز هستن، فرقی نداره که. و فل کیف، این تو حوزه امر مشترک عرضی. و فی الکیف مشابهت، تشابه. و فی الکم مساوات. و فی الوضع مطابقت، در وضع توافق و موافقت و مطابقت و اینها که مثل محاذات، توازی اینا گفته میشه. و فی الاضافه مناسبت، این اضافه چیه؟ به نظر میرسه که منظور از اضافه، چون منظور از اضافه همون اضافه مقوله است که تو شق امر در واقع امر مشترک عارضی قرار داره. حالا اگرم در اون قسم سوم که نه مقوم نه عارض بلکه نسبت معزه، اونم در نظر میتونیم بگیم تناسب، ولی باید مواظب باشیم با تناسبی که در حوزه اعراض هست فرق میکنه. این تا اینجا یه یک نکته‌ای رو ایشون اینجا مطرح میکنه، میگه در واحد غیر حقیقی، اینجا نکته نکته میگه ولی فضاهایی رو باز میکنه، در واحد غیر حقیقی، تمام این اقسام میگه ما خوندیم واحد غیر حقیقی بود دیگه، در واحد حقیقی یک واحد حقیقی، در واحد غیر حقیقی همیشه یک واحد حقیقی وجود داره. همینی که عرض کردم، واحد غیر حقیقی اونی هست که خودش متصف به وحدت نیست ولی همراه با چیزیست که او ذاتاً متصف به وحدت هستش، توجه کردی که همون جهت وحدت باشه. خب طبیعتاً اون میشود واحد حقیقی نه واحد غیر حقیقی، یعنی خودش واقعاً متصف به صفت وحدت هست. و ظاهرون ان جهت الوحده فی الواحد الغیر الحقیقی هی الواحد الحقیقی، جهت وحدت در واحد غیر حقیقی خودش واحد حقیقیه. و هو فی هذا المقام، در این بحثی که ما الان داشتیم، ما یکون جهت جهت الوحدت فیه، ما یکون جهت الوحدت فیه ذاته به ذاته، اونی هستش که جهت وحدت در او ذات خود این شی به حسب ذاتش است. این چی یعنی چی؟ مثلا در مماثله و تماثل جهت وحدت چیه؟ جهت وحدت اون نوعه یا فصله. الان نوعیت و فصلیت به حسب ذاتش متصف به وحدته، چون وحدت نوعی به حسب ذات خود نوعه. یا مثلا جهت وحدت در فضای تجانس و مجانست، اون جهت وحدت به حسب ذات این جنسیت و به حسب همین ذات جنسیت متصف به وحدته. پس بنابراین در هر واحد غیر حقیقی یک واحد حقیقی وجود داره. مثلا اگه افتید انسان و فرست یک واحد غیر حقیقی، یعنی یک واحد حقیقی با اینجا وجود داره، اون حیوانه، حیوان اتصافش به وحدت ذاتیه. و همینجور مثال های دیگری رو که هست ایشون این بحث مطرح میکنه. بعد میگه اگرچه، این نشون میده که این اصطلاحات در مسیر تطورش هست، میگه اگرچه بهتر اینه که ما فقط واحد حقیقی رو به کی بگیم؟ به خداوند متعال بگیم که هیچ جهت انقسام نداره. چون این اشیایی که شما گفتید از جهت خودش انقسام نداره، ولی از جهت مثلا حیوانیت از جهت خودش وحدت داره، ولی از جهت این که توی انسان و فرستش انقسام میپذیره. درسته که ما بهشون گفتیم واحد حقیقی به دلیل این که خود ذات اونها صفت وحدت رو داره، اتصاف به صفت وحدت رو داره، ولی بهتره که واژه واحد حقیقی را الان همین میگم، میدونید که در کاری رو که مثل حاجی سبزواری و بعد علامه و اینها مطرح کردن که الان باید پیگیری تاریخی بشه، یه اصطلاح دیگه شکل گرفته، واحد حقه حقیقیه. یعنی واحد حقیقی یا حقه است یا غیر حقه است، تقسیماتی داره که از یک منظر یک متون پیشرفته تری در اون کتاب ها حاصل شده، از این منظر، از منظر اصطلاحی و شکلی اینا. و ان کان الاحرابهی ان لا یطلق الا ما الا علا ما لا ینقسم اصلا، اگرچه سزاوار است به این واحد حقیقی، زمین به واحد حقیقی برمیاد، اگرچه سزاوار به واژه واحد حقیقی اینه که استفاده نشود مگر درباره موجودی که اصلا تقسیم نمیپذیره، کل واجب تعالی. البته فقط منصف در واجب نیست، مثل صرف و شی، لا یتسنا و لا یتکرر، اون بحثایی که ما داریم، واحد حقیقی ما به اونا بگیم، نه اونایی رو که از جهات دیگر تقسیم میپذیره، از یه جهتی تقسیم نمیپذیره. میفرماد که بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردن، ایشون میگه پس ما راجع به واحد حقیقی دو تا اصطلاح پیدا میکنیم، واحد حقیقی بالمعنى الاخص که مثل خداوند متعال باشه، واحد حقیقی بالمعنى الاهم. واحد حقیقی بالمعنى الاهم یعنی چی؟ یعنی شما ملاحظه بکن اتصاف حقیقی این موصوف به وحدت را کار نداشته باش که از جهات دیگر، توجه کردید، از جهات دیگر انقسام پذیره، و شما اگر از منظر جهات دیگر نگاه بکنی میگی واحد غیر حقیقی، همون نوع ورودی بود که اول داشتیم. این نکته توجه کردید؟ واحدهای غیر حقیقی از چه منظر وارد میشه میگیم واحد غیر حقیقی؟ که از همون رو از یه منظر دیگه میگیم واحد حقیقی. اگر از منظر امر مشترک وارد بشید میگید واحد حقیقی، اگر از منظر امور متعدد وارد بشید که یک جهت اشتراک داره که میگید واحد غیر حقیقی. خب واحد حقیقی بالمعنى العام این جهتهای اشتراکی در دل امور متعدد را میگیره، خداوند متعال را هم شامل میشه یا صرف و شیر را هم شامل میشه، ولی واحد حقیقی بالمعنى الاخص دیگه اینا را شامل نمیشه. حالا ما برمیگردیم به اون واحد حقیقی بالمعنى العام. ایشون میفهمد واحد حقیقی بالمعنى العام گاهی از اوقات واحد جنسیه، گاهی از اوقات واحد نوعیه، گاهی از اوقات واحد شخصیه. همین تقسیمات تو بدایه و نا اینا هم اومده. میفرماد و ذلک الواحد الحقیقی بالمعنى العام، واحد حقیقی بالمعنى العام. پس به معنی اخص مواظب باشیم منظور چیه. واحد حقیقی بالمعنى العام قد یکون واحدا جنسیا و قد یکون واحدا نوعیا، یعنی گاهی وقت وحدت جنسیه گاهی وقت وحدت نوعیه، و قد یکون واحدا عددیا ای شخصیا، گاهی وقت وحدت عددی و شخصی. این وحدت عددی ما در جای دیگه هم توضیح دادیم این رو، این وحدت عددی دو تا اصطلاح داره. بنابر یک اصطلاح قابل اطلاق بر خداوند متعال است، بنابر یک اصطلاح قابل اطلاق بر خداوند نیست. اگر وحدت عددی در مقابل دو و سه و چار و اینا بنشینه، این که یک اصطلاح وحدت عددیه، وحدتی که در حوزه اعداد مطرحه که بعدش دو دارید، سه دارید، چار دارید، اینا دارید، این وحدت عددی بر خدای قابل اطلاق نیست. این که در روایت امیرالمومنین میفهمان واحد لا بالعدد، منظور اینه. اگه مراد از وحدت یعنی این که شما اگر بر فرض مثال یک رو اینجور در نظر بگیرید که با تکرارش دو و سه و چهار اینا در نظر گرفتید، میگید واحد عددی، این واحد عددی بر خدا قابل اطلاق نیست. یعنی نمیتونید بگید خدا یکیه، یعنی مثلا دوتا نیست، سه تا نیست، چهار تا نیست به این سطح، این غلط. اما یه واحد عددی داریم به معنای در مقابل وحدت نوعی و جنسی که الان مطرح کردیم. این واحد عددی نه واحد شخصی، یعنی یک شخصه، نوع نیست، جنس. این قابل اطلاق بر خداوند متعاله که در هم روایات اومده، چون این در روایت امام سجاد هست، لک وحدانیت العدد، این در فرمایش امام سجاد هست، ولی در کلام ابن سینا که اومد در طول تاریخ فلسفه یک بگو مگوهایی شکل گرفته. توجه کردید؟ این آقایون مثل صدرا میگن که ابن سینا اگر گفت خداوند واحد بالعدده، یعنی واحد به نوع نیست، واحد بالجنس نیست. یعنی این وحدت عددی در مقابل نوع و جنس، نه وحدت عددی در مقابل دو و سه و چهار و پنج و همسال اینها. بله؟ واحد به جنس مفهومه، مفهوم کلیه که قابل صدق بر کثیر اینه. واحد به نوع مفهومه، این که وحدتشون تو ذهن اتفاقا. ما میخوام بگیم وحدت خداوند یک وحدت نوعی، خداوند یک نوع نیست که زیدش اشخاص باشه. خداوند یک شخصه. توجه کردید؟ یعنی وحدت شخصی داره. و قد یکون واحدا عددیا ای شخصیا. بنا داشتم که این بحث رو بخونم، چون ایشون واحد شخصی رو سه قسم میکنه که دیگه ما نمیرسیم. اقسام سگانه وحدت شخصی رو الان مطرح بکنیم. انشالله میمونه برای روز یک شنبه بعد از تاسوعا و عاشورا. و السلام علیکم و رحمت الله. فرصت تبلیغم پیش اومد، تبلیغ برید. توجه کردید؟ فرصت تبلیغ هم سعی کنید برای خودتون پدید بیارید. معلومه این سوال یه نه دیگه نه بود برده
چه بگیم خدا یکی،
خدا یکیه، چه تصوری از این داری؟ خب منم یکی هم
همیز میخوام بگم علم نداره، شما هم یکی بشه، من یکی، اون یکیه بیره یکی خواستاری یه بسه دیگه است.
خدا من وحدتش بگونه یه چیزی دیگه اصلا دو قابل فرض نیست، نه یه فرض دارد به عدلی دیگه ابتالش میکنی به دلیلش ریشش این وحدت سعیه.
خب بگم که ولی این چنین فرض جو اتفاق میفته که بگیم اگر چنین چیزی بود با حالا با لوی امتنایی هم میگیم این نیست.
خب حالا اون بحث اینه که آیا اون
قابل فرض،
چرا چرا اون آیه شریفه آیا چه نوع وحدتی رو در تبیین میکنه؟ در جای دیگه اون آیه شریفه آیا وحدت عددی رو تصویر میکنه یا نه باز ریشش اون وحدت صرفی است که باید لحاظ بکنیم؟ یه مجموعه متون رو باید در نظر بگیریم.
مثلا خود استدلالای بیرونی اثبات می‌کنیم یکی که در واقعش دو قرار نمیگیره، ولی به لحاظ
عقلی اینجوریه. مثلا در ترکوشی سوال می‌کنیم، در ترکوشی آیا مسئله به گونه ای است که با استدلالای بیرون از ترکوشی باید اثبات بکنی دو سه ندارید یا نه اصلا در درون خودش نمیذاره؟ ما اینا هم روایات خیلی مهمه. ببینید یک اندیشه بسیار با اکثرا به این سمت توجه ندارن، وحدت غیر عددی خداوند که امیر المؤمنین خیلی جالبی مطرح می‌فرمان، خیلی مهمه. یعنی شما وحدت خدا رو جوری می‌فهمید که دیگه اصلا دو بردار نیست، نه اینکه دو قابل فرض بعد می‌خواد از ابطالش بکنه. حالا یه بحث کردن که اون لوکان فی مالیتون در چه سطحی داره تعریف میشه، در سطح توحید عمومی داره مطرح میشه که همه همینجوری میفهمین تو اون بحث که حالا فهم برای فهم مثلا افراد یا این که نه حتی اون رو خاصه توضیح بدن که فقط بحث ترف داره معنا میشه
یعنی ما بالاخره ما با محسوسات درگیریم طبیعتاً اقتدار اینه که ما بگیم عرف نزد ما کثرات تا
به دلیل این که چی ما از خیال عبور میکنیم
ببینید داره ولی خب این خلاصه از هر کسی که بپرسید وحدت رو اول میفهمی یا کثرت رو اتفاقا به خاطر دایره ارتباطش با کثرات ما باید بگیم این کثرت تو جان این برای این عرف تا وحدت چون واقعا تو ساعت عقل و فلان و اینا راست خیلی از اینا
این ساعت عقل اینجوری شما شروع میکنید اصلا اینجور افراد هم ساعت عقل باشون شکل نگیره
واقعا خیلی بعد براش مثلا تصویر کنی یه سری چیزا رو ولی کثرت چیزیه که
هم نگاه به نظر بدی میفهمی حالا که تصویر کردی این مقدمات آوردی بعد میگه ای این خودم داشتم یا میگه نه تازه چیز جدید برای من
بگه خودم داشتمش هم با این فکر مشکل نداره ولی بین کثرت و وحدت چرا کثرت رو میگیرید اون چیزی که قابل تعریفه
چون کثرت
به همین وجه ما میتونیم واقعا بگیم کثرت اولویت
بر وحدت
برعکسش بگید
ولی در مقام تعریف که شما قرار میگیرید بخوای حقیقتش رو بشناسی ما حقیقت کثرت رو نشناختیم تو مقام خیال حقیقت کثرت موقعی فهم میشه که وحدت فهم
میشه. من مثلا کثرت نیاز به تعریف ما براش نداریم. یعنی هر کسی به نفع اولی کثرت رو
سوال میکنه. آیا بنیاد وحدت رو شما با آوردن کثرت تعریفش کردید؟ میگه نه. فقط این تمهیدات بوده و وحدت. برعکسش نیست. یعنی نگاه کنید
کثرت واقعا برای همه عرفه.
یعنی نه. عرفه در نظر چیه؟ بلاز خیالی. ولی اگه بخواید بنیادش رو بشناسی اعتماد تا وحدت نشناسی کثرت نمیشه بشناسی یعنی شما هیچ میدونید چرا اون مغز کثرت رو وحدت میسازه ولی مغز وحدت رو که کثرت نمیسازه که رجوع کردید و لذا این تبیین درسته حیواد اینا رو اضافه کرد اصلا این تبیین رو آورد و بله واقعا همینجوری یعنی ما از کثرت شروع میکنیم به وحدت میرسیم
فهمید اونجایی که کثرت رو میفهمی کثرت رو نفهمیده در واقع
آره یعنی عمقش رو نفهمیده یک فهم سطحی پیدا کرده توجه کرده یک فهم سطحی پیدا کرده که تازه میخواد عمق پیدا بکنه یک جلو تکی میره عمیق تر میشه
وحدت جنسی
یعنی وحدت در جنسی خود جنس به ما و جنس وحدت وحدت از خود او انتظام میشه یعنی شما خود جنس رو نگاه کنی وحدت در میاری
اون جنسی که ما فقط به خود جنس رو نگاه کنیم
نوع دیگه لازم نه بالا نه اون
شما
خود عامل وحدت مجموعه پایینه پایینی ها به حسب این بالایی وحدت پیدا میکنن نهایت جنسی بگیریم یک حقیقت فروریخته در این مجموعه است پس وحدتش مال خودشه توجه کردید نو هم همین حالت داره اگه به واسه بالا در نظر خودش داشته میشه یک واحدی از یک مجموعه ای که میخواد این مجموعه یک واحد دیگه بگیره که داستان تمام بشه کجا
ایشون مولا سبزواری
ایشون جلو تنها که ممکنه بعدا امام جماعت بشین پشت سر نماز نخونن
بابا شیخ
نفس
کردن
شما
هست
اینجا
دو محدود برمیه حد دو محدود الان مکانشون میتونی مثلا وحدت مکانش عقل به کسرت بخواد تنهایشون مکانش زردش
خیال
این دوتا با هم یکی نیست
چی میخوام بگم من یاد ندارم که چی میخوام بفهمم میخوام بگم نمیشه تنبیه نمیشه کرد از کسرت بر وحدت نمیشه این در ذهن خاطر این ظاهرش اشکال داره رو چی فهمم میخوام بفهمم که باید اون نگاه کنم
حاشیه دوی سبزوار دو
شما بفهمید چی بله این یه بحث دیگه ای دارن که دیگه ای تقریب کردن
متقرر و غیر متقرر
متقرر و غیر متقرر رو یعنی ایشون میخوام یه اضافه ای که اینجا شده هم اضافه مقوله است منطق
اگر اینطور باشه که تقسیم ملا صدرا جامع نیست درسته
تقسیم یعنی متداخل میشه
متداخل میشه
اون وقت باید گفت که مثلا اینجا منظورشون از عرض عرض متقرره اینجا غیر متقرره این جرس کردن با توجه به مثال چون مثال رو که در نظر بگیرید اصلا مثال اضافه یعنی محوله نیست این بود